ببینید یک اصلی را در قرآن کریم تثبیت شده است بدون هیچ شکی، و اون این است که فرشته ها برای انسان ها نازل می شوند. این اصل قرآنی است که فرشته بر انسان نازل می شود. مخصوص انبیا نیست، برای انبیا پیامبران فرشته نازل میشن، اونا پیی که وحی تشریعی هن، اما برای دیگر از انسان ها هم میشود که فرشته نازل بشود. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن برای انسان ها. این اصل قرآنی است. خب این ملائکه که نازل میشن، دیشب هم عرض کردیم، قلب انسان صرفاً یک فرودگاه است. اینو خوب دقت کنید. قلب انسان فرودگاه است. در این فرودگاه یا فرشته ها میان فرود میان یا شیاطین. یا این است یا این. هر دو با هم هم نمیشه. نمیشه هیچ کدوم هم نباشه. یکی از این دوتاست. قلب انسان یک فرودگاه آماده است. یا فرشته ها وارد میشن، اگه فرشته ها نیومدن شیاطین وارد میشن. خب اگر فرشته ها نازل بشن چه کار میکنن؟ خب این فرشته ها که نازل میشن بر قلب انسان ها، اینا برای چی نازل میشن؟ میخوان چه کار کنن؟ چشونه؟ قرآن میفرماد که فرشته ها ملقیات ذکرن، بل ملقیات ذکر. فرشته ها ملقی ذکرن. ذکر چیه؟ این حرفای بنده به هم متصله. وقتی آقایون حواسشون طوری نشه که بگن این حرفای بریده بریده چی داره میگه، خودش مالش نیست. خب این ذکر چیه که فرشته ها ملقی ذکرن؟ یعنی ذکر القا میکنند. القا کردن را اگه ما بخوام یه خوره تو مسائل عرفیمون تو ذهنمون بیاد، بچه میخواد حرف یاد بگیره، چجوری به بچه حرف یاد دادن چجوریه؟ بهش القا میکنن تا این یاد بگیره. اینو میگن القا کردن، منتها القا اون معنای خاص خودش. فرشته ها ملقیات ذکرن، ذکر القا میکنن. این ذکر چیه؟ تا میگین ذکر حتما یک تسبیح و یه عبای و یه پیرمرد و سبحان الله سبحان الله تو ذهن ماست. ذکر یعنی ایمان، ذکر یعنی اعتقاد، ذکر یعنی معارف، ذکر یعنی حقایق. فرشته‌ها که میان برای آدم حقایق میارن، معارف میارن. سوغاتی فرشتگان چیزیست که انسان باطن عالم رو میبینه. فرمود فرشته وقتی بر قلب انسان نازل بشه، سوغاتی فرشته ذکر است. این ذکر یعنی اعتقاد میارن. برادران عزیز، خیال من و شما راحت باشه، اعتقاد، ایمان، تقوا، اینها رو از کلاس درس نمیشه یاد گرفت، نه در حوزه نه در دانشگاه. اون ایمانی که برای انسان میماند ایمانی است که فرشته ها به انسان القا میکنند. اون تقوایی که در زندگی انسان را از خطرها نجات میده، اون تقوایی است که فرشته ها به انسان القا میکنند و میارند. پس این ذکر یعنی اعتقاد، یعنی حقایق. و این چه که فرشته ها، اینجا رو خوب دقت کنید، اون چه که فرشته ها برای انسان میارند باعث میشه انسان دید باز بشه، دید انسان باز بشه، حقایق رو ببینه، واقعیت ها رو ببینه. اون علم الیقین، اون علم الیقین جاش مدرسه است که مقدمه است، اما حق الیقین چیزیست که فرشته باید بیاره. اون عین الیقین چیزیست که فرشته ها به انسان القا میکنند. خب پس این ذکری که فرشته ها میارن باعث میشه که انسان دید باز کنه دیگه. تا اینجا رو دارید؟ برگردین به قرآن، فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بدانید که یاد خدا انسان را اطمینان میدهد، یاد خدا انسان را مطمئن میکند. الان با این مقدماتی که گفتیم معلوم شد چه ارتباطی بین ذکر خدا و اطمینان هست. گفتیم اونی که مطمئن نیست چون نابیناست، اونی که مضطرب است چون نابیناست، دید نداره، اونی که مطمئن است چون دید داره، چشمش باز شده. ذکر خداست، تسبیح و سبحان الله نیست. ذکر خدا اون چیزیست که فرشته از عالم مرسلات برای دل ما سوغاتی می آورن. اون ذکریست که والملغیات ذکرا، اون ذکر وقتی آمد انسان را مطمئن میکنه، برای اینکه به انسان دید میده، چشم انسان را، چشم دل انسان را باز میکنه. این همه که گفته شد، اگرچه نزول فرشته ها اختصاص به یک وقت نداره، اما شب قدر شب بهار نزول فرشته هاست. ما با این اعمال خودمون اونقدر به خودمون امیدوار نیستیم که یک قلبی داشته باشیم به شب قدر فرشته ها به درون ما بیان و جان ما را روشن کنن، چون نوعا هم ما سنت های ما همینجوری تا حالا پیش آوردیم که شب قدر یعنی همین زیارت خوندن و جوشن خوندن و تو مسجد نشستن و قرآن به سر گرفتن و بعد التماس دعا. اما اینکه ببینیم این یه شب قدر، این درون ما چه خبر شده، چقدر این درون باز شده که ما را حداقل تا یک ماه در مقابل سم گناه محسونمون بداره. واقعیت شب قدر اینه دیگه، فرشته ها بیان. خب این فرشته ها که ما با این اعمالمون خیلی امیدوار نیستیم. وجود مبارک پیامبر فرمود قبل از شروع ماه مبارک، فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، این جانهای شما در قید و بند است. ففکوها به استغفارکم، فرمود سنگینی در درون خودتون احساس میکنید. واقعا این سنگینی های درونی تعارفی با هم دیگه نداریم. این سنگینی درونی در انسان هست. فرمود با سجده های طولانی در ماه مبارک رمضان این سنگینی ها رو سبک کنید. به صلوات ختم بفرمید. اگر آقایون خسته شدن من همینجا تمام میکنم، ولی حرف مونده. حواسا اگر خسته است بنده هم حاضرم همینجا تمام کنم. این سجده که فرمود با سجده های طولانی خودتون را سبک بکنید، حقیقتاً سجده انسان را سبک میکنه. بهترین حالت انسان در پیشگاه الهی سجده است. یک بیانی حضرت امام رضوان الله علیه در اون کتاب آداب و صلات دارن، چون مستظرن اهل علم و معرفت، حضرت امام یک سر و صلات دارن یا آداب و صلات. سر و صلات رو قبلا نوشته بودن، بعد خودشون می فرمان دیدم این کتاب به درد عموم نمیخوره، گفتن یه درباره اسرار نماز یه کتاب بنویسن به نام آداب و صلات، که خود این آداب و صلات هم الان خواص به سختی می فهمن. هست بازار، هست آداب و صلات، فارسی هم هست. امام رضوان الله علیه در اونجا یه نکته ای دارن، من اینو میخوام خدمت شما عرض کنم. بعد 20 سال پیش این نکته رو دیده بودم، خیلی نکته عجیبی است. ایشون می‌فرمایند بهترین انسان، انسان در دو حالت در زندگی براش پیش میاد. در یکی از این دو حالت نزدیکترین حالت او با خدای سبحان است، در یک حالت دیگر حالتی است که دورترین حالت انسان به خداست. ایشون می‌فرماید سجده و در حال سجده یک حالتی است که در چنین وضعیتی انسان نزدیکترین حالت با خدای سبحان قرار می‌گیرد. قرب انسان به خدا در حالت سجده به اوج میرسه. سجده از اینجا. اما اون حالتی که انسان در اون حالت از خدا دور است، میفرماید اون است که انسان نیاز به غسل داشته باشه و غسل نکرده باشه. نیاز به غسل واجب داشته باشه و غسل نکرده باشه، تو این شرایط دورترین حالت انسان از خداست. و هرگاه انسان از خدا فاصله گرفت، این فاصله رو شیاطین پر میکنه. اون قدیما این اون وقتایی که ما جوان‌تر بودیم اینجور تعبیر میکردن، اون وقتی که انسان نیاز به غسل داشت غسل نکرده بود، میگفتن حالت شیطانی، یه تعبیر اینجور موقع داشتن و خوب تعبیری بود. این سجده یه حالتی است برای انسان. بعضی هستن از این سجده ها خیلی لذت ها میبرن چون آزادن. یه جمله ای از بعضی از اساتید ما حالا من عرض بکنم برای بعضی از جوان ها، انشالله که همه اهلیتش رو داشته باشیم. اون بزرگوار به ما سفارش میفرمود، میفرمودن که شما وقتی نماز میخونید در حالت سجده، تعبیر ایشون این بود، میفرمودن این سجده هاتون رو طول بدید، اونقدر این سجده را طولانی کنید تا دلتان اون کام خودش رو بگیره، لذت سجده هضم جانتون بشه. این بهترین حالت انسان است به خدا. وجود ماره که پیامبر می فرماین در اینجا علیه و علا آلی آلا فتایت بستنا، می فرماید تو این ماه مبارک رمضان این سنگینی های جانتان را با این سجده هایتان سبک کنید. ماه مبارک هم دیگه چیزی نمونده، چه بسا هفته آینده مثل امشبی شب عید فطر دیگه. نکنه این سنگینی برای ما باقی مونده باشه. خب فرشته ها وقتی نازل میشن، برکتش اینه که انسان ذکر میآموزن، القا میکنن، انسان دید پیدا میکنه، فضا روشن میشه، انسان مطمئن میشه، آینه درون انسان حقایق را میبینه. اینا هم هست. ما هم که از خودمون چندان امیدی نداریم با این اعمال خودمون، چون یه ماه سه هفته از ماه رمضان گذشتم، خیلی معلوم نیست کاری کرده باشیم، چون از اول ماه رمضان هم یکی از اون وسوسه های شیطان که گاهی آدم رو وسوسه میکنه، میگه حالا امروز تازه اول روزشه، امروز تازه دومین روزشه، حالا شب قدر، حالا شهادت حضرت امیر، حالا شب قدر، حالا شب قدر، بعد شب قدر هم میگه که حالا یه شب تموم شد رفت. ببینید این که قرآن فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این برای همه ایام هست. اما این که فرمود انا انزلناه، در یک چنین شبی، در یک چنین شبی قرآن نازل شده است، فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدری که از هزار ماه 80 سال بهتر است. تو ادبیات گاهی به ما میگن که ره 100 ساله را انسان یک شب طی نمیشه بکنه، در شب قدر میشه انسان ره 80 ساله را یک شب طی بکنه. فرشته ها امشب که نازل میشن، میزبان فرشته ها در شب قدر ولی هر عصر است، امام هر زمان است. و امروز امیر در میخانه تویی تو یا صاحب از زمان. فرشته بر او نازل میشن. در یک چنین شبی اگر بناس فرشته ها بر قلب ما هم نازل بشوند و ما را هم از این تاریکی روح و جانمون روشن کنند، امکان نداره مگر اینکه اینها مجوز از طرف امام زمان داشته باشند، چون این فرشته ها شاگردان امام زمانند. فرشته ها بدون اجازه امام زمان هیچ کار نمی کنند. اگر شب قدر بناس فرشته ای بر قلب کسی نازل بشه، الا ولا بد باید به اذن امام زمان بر قلب مؤمنی نازل بشود. برادران، من و شما تو این مدت عمرمون آیا کاری کردیم که امشب به ولی عهد سلام الله علیه عرض کنیم که آقا از مهمانهایتان به مهمانهایتان بفرمایید یک سری هم به خرابه ما بزنم؟ آیا رومون میشه؟ و زمانی امام زمان اجازه میدهد که فرشته ها بر قلب مؤمنی نازل بشوند که حضرت از اونا راضی باشه، به جان عزیز خود امام زمان سوگن. این حرفا یه حرفای اعتباری نیست که سر هم بکنیم یه چیزی، این واقعیت هاست. اگر ولی عصر امام زمان علیه السلام از ما راضی نباشه، مگه امشب اجازه میده که فرشته ها به این خرابه ما سر بزنن؟ یک عمر تو خودمون بودیم و گفتیم که ویرانه من اگر که زشته است، چون خوی کرده هم بهشت است. نه آقا، جهنمه. آنجا که نزول فرشته نباشد جهنمه. خب تکلیف ما چیه؟ چه کار کنیم؟ بنده نوعاً در ماه مبارک جایی که میریم برای گاهی میریم برای برنامه‌ای، خودمان هم همجوری بودیم. عرضم به دوستان اینه که اولا که انسان باید همیشه حواسش رو جمع کنه در یک چنین شب اضطراری بتونه بگه یا صاحب از زمان، جرأت بکنه. اگر دنیا ما رو رنگ داده، اگر دنیا ما رو خاکمال کرده، اگر اسیر کرده، لااقل ما از اول ماه مبارک یه برنامه توسل مختصری هم شده داشته باشیم. از اول ما محضر مبارک امام زمان علیه السلام، لااقل از اول ما یه خورد آهسته آهسته یک بتونیم آشتی کنیم با اون حضرت، که شب قدر شد دیگه بتونیم بگیم آقا این شما و این کرمتون. حالا اگر نه، از اول ماه مبارک هم ارتباطی نداشتیم، روزها بر ما گذشت و اصلا نه اینکه امام زمانی هست، نه اینکه ولی عصری هست، نه اینکه به فکر این بودیم وظیفه ما چیه، نه اصلا حالیم شد که همه دار و ندار ما به برکت اوست، همه زندگی ما به برکت اوست، هستی ما به برکت اوست. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. تو ماه مبارک هم نه، اصلا کاری با امام زمان نداشتیم، یه روزه‌ای گرفتیم و خیلی هم از خدا توقع هم داده داشتیم. بنده عرضم اینه که یکی از اولین برنامه‌های شب قدر، حالا امسال که شب قدر که تمام شد، یعنی برنامه های ابتدایش. بنده به دوستان عرض میکنم اولین برنامه شب قدر و اصلی ترین برنامه شب قدر اینه که ما حسابمون را با این آقا تسویه کنیم. یعنی خدمت ایشون خلاصه یه حسابی باز شد دیگه. و اون به چیه؟ به این تا بگیم آقا یه کسی بالای منبر حرفی زد و ما یا صاحب زمان گفتیم و چند نفر گریه کردن دل ما شکست و یه یا صاحب زمان گفتیم کار تمام شد باز فردا روز از نو روزی از نو. نه، اینا فایده نه. باید هم یه کار بکنه که کارستان باشه و این فرصت برای شب قدر است. انسان بیا تو این شب قدر با امام زمانش یه توسلی داشته باشه، ارتباطی داشته باشه. برادران عزیز، ما با همون زبان خودمونی خودمون حرف بزنیم باش. باب اللهست، با او حرف بزنیم. خب درنامونو بگیم، قصه همونو بگیم، بهش بگیم آقا سر و صورتمون سفید شده، هنوز در مقابل گناه دستمون میلرزه، چه خاکی باید به سر بکنیم؟ بگیم اینا رو در دل بکنیم. بگیم هنوز نور الهی تو زندگی ما نیامده، چه خاکی باید به سر بکنیم؟ در دل آدم بکنه. بعد بیایم آدم مرد و مردانه بگیم آقا امام زمان، ما امشب شب قدر با تو میخوایم بیعت کنیم، قول بدیم که بعد از این دیگه مخالفت با تو نکنیم. آقا ما امشب قول میدیم به شما که از امشب به بعد لااقل عمدن گناه نکنیم. چون وجود مبارک حضرت در توقیع شریفی که از طرف حضرت آمده میفرماید به شیعیان ما بگید که شما که گناه میکنید ما افسرده میشیم، ناراحت میشیم. گناه شیعیان موجب آزار ماست. عین فرمایش ولی السلام الله علیه است. خب انسان یه بیعت اینجوری بکنه، یقینا اون مظهر رحمت الهی، رحمت واسعه او در یه چنین شبی نصیب انسان میشه. و دستور میدن وقتی ببینن یک شیعه آمده مخلصانه بدون ریا، بدون دغدغه، بدون اینکه کسی با او کاری داشته باشه، اومده یه گوشه نشسته با امام زمانش خلوت کرده، سفره دلشو پن کرده در محضر امام زمان. خب میگه امام زمان اگه حالا شما هم بخواید امشب جوابی به ما ندید، خب ما دیگه کجا بریم؟ کی را داریم که دیگه بریم؟ کجا داریم که بریم؟ ولی باورمون نمیشه. یقینا و حضرت عنایت میفرمایند، یقینا و حضرت فرشته ها را میفرستند. این دلهای تفتیده ما، این قلبهای کدورت گرفته ما را انشاءالله نورانی میکنیم. که اصلی ترین کار شب قدر، این رو بنده بازم تکرار میکنم یادگاری داشته باشیم، اصلی ترین کار شب قدر، وظیفه ما در شب قدر ارتباط با امام زمان علیه السلام. تا ارتباط ما با این آقا برقرار نشه لیلة القدر خبری نیست. آنچه که هست همون لیلة القبری است که داشتیم. من میخوام یه دعا بکنم اینجا. ولی عصر امام زمان، خودتم میدونید من نمیخوام مرکه گیری کنم اینجا. نمیخوام فقط یه حرف زده باشم که صدایی پخش شده باشه. خودتم میدونید. خدایا تو را به پهلوی شکسته فاطمه زهرا قسمت میدهیم. خدایا تو را به فرق شکافته علی مرتضی قسمت میدهیم. خدایا تو را به جگر پاره پاره شده امام مجتبی قسمت میدهیم. خدایا تو را به سر بریده حسینت قسمت می دهیم. خدایا تو را به مظلومیت اهل بیت قسمت می دهیم. خدایا امشب امام زمان ما را از ما راضی بگردان.
تبیان.net انجینی صوتی